الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در جواز استعمال لفظ در اکثر از معناست. فعلا ما لفظ مشترک را حساب می کنیم، لفظ مشترک لفظی را. حکم در این اگر ظاهر شد، استعمال در اکثر از معنا که غیر لفظ مشترک باشد، حکم او هم ظاهر می شود. این که از اختلاف کردم که استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا جایز است یا نه، محل کلام در جایی است که لفظ را متکلم بخواهد استعمال بکند در هر یکی از این دو معنا یا بیشتر، مثل آن صورتی که لفظ در یکی از اینها استعمال می کند. و به تعبیر آخر، اگر متکلمی لفظ مشترک را استعمال می کند در یکی از معانیش به عینه، چه زور آنجا لفظ عین را یا لفظ قرع را در یکی از معانی مستقلن و ام معنا به حیالهی بل لفظ در او استعمال می شود. کلام این است که متکلم آخر بخواهد لفظ مشترک را در ام معنا و نه استعمال کند و با استعمال لفظ در ام معنا همین لفظ را در معنای آخر هم همان نه استعمال کند، که در بل تکلم به لفظ واحد دو تا استعمال محقق بشود در لفظ واحد، یکی در این اون معنا که اون متکلم لفظ را در او استعمال کرده است و دیگری در معنای آخری مثل استعمالش در معنا الاول. این محل خلاف و محل کلام است بین الاعلام. و اما در جایی که انسان لفظ مشترک را بگوید و جامع ما بین المعنیین اول معانی را قصد کند، که اون جامع که جامع حقیقی بوده باشد، که رب ما در معانی که لفظ به اونها وضع شده است جامع پیدا می شود، چون جامع جامع اعتباری باشد مثل عنوان احد ما، لفظ را بخواهد در اون جامع استعمال کند که جامع معنای واحدی است ولیکن غیر مغزوله هست، لفظ به اون جامع وضع نشده است، که اسمش را علماء ادب عموم الاشتراک می گویند، او محل کلام نیست. و هاکذا اگر لفظ مشترک را بگوید و استعمال بکند در مرکبی که مرکب مرکب اعتباری است، یکی از اجزایش اون موضوع هست و یکی از اجزای مرکب این موضوع دیگر است، که لفظ را استعمال کرده است در اون مجموع بما هو مجموع که معنای واحد و وحدتش اعتباریست، مثل این که لفظ معناش مرکب است، توجه کردید از قبه و ساحت و امثال ذالک که لفظ دار در مجموع آنها استعمال می شود، اینجا هم این لفظ مشترک را در مجموع استعمال بکند که استعمال اگر صحیح بشود طبع قبول کند، میشه استعمال مجازی به استعمال لفظ در غیر موصوله و در معنای واحد. اینها محل کلام نیستند. نه عموم اشتراکش محل کلام است، نه عموم بل استعمال مجازی به این نحوی اگر طبع قبول کرد به نحوی استعمال اشته در مسموع آحاد او محل کلام نیست. محل کلام در جاییست که کل من المعنیین از لفظ مراد بوده باشد و متکلم لفظ را در هر یکی استعمال کرده باشد، مثل اون شخصی که لفظ را در همون یکی استعمال می کند. متکلم در لفظ واحد در آن واحد دو تا استعمال داشته باشد، لفظ را استعمال در دو معنا بکند، این محل کلام است، جواز و عدم جوازش. آن مراد از جواز در ما نحنفی کمان که ظاهر خواهد شد، جواز مراد امکان وقوعی است. اصل ممکن است در لفظ واحد در آن واحد دو تا استعمال محقق بشود، اگر این تحقق استعمال این در لفظ واحد در آن واحد موجب محصوری نیست، محصور عقلی، یا این که محصور عقلی دارد کمایت در صاحب الکفایه می فرماید ولی استعمال لفظ در دوتا معنا که حقیقتش استعمال این فی لفظ بوده باشد در آن واحد، لفظ دوتا استعمال داشته باشد در آن واحد، این مستلزم محصور است، مستلزم ممتنع است در خارج. اون امتناعش هم که محصور چیست او را خواهیم گفت که در کفایتی گفته است اگر دقت بفرمایید. آیا این امکان وقوعی دارد این زور استعمال در لفظ واحد، یا اینکه نه امکان وقوعی ندارد؟ صاحب الکفایه از اون اشخاصی است بل مدعی است که این استعمال لفظ واحد به استعمال این که لفظ در دو معنا استعمال بشود، این امتناع وقوعی دارد، مستلزم اجتماع نقیزه این است، محصول اجتماع نقیزه. ایشان می فرماید این لفظ، این استعمال در لفظ واحد محقق بشود، مستلزم اجتماع نقیزه این است در محیط نفس و در محور نفس فی آن واحد، به اجتماع نقیزه نمی شود، چه محیطش خارج بشود چه نفس بشود، این نمی شود. بله، ایشان انصاف مطلب این است که این بیانی که در امتناع ایشان فرموده است ادقا بیانی است که تاکنون در مقام ذکر شده است، ایشان بیان امتناع را کرده است. بله، ولو دیگران یه چیزهایی علاوه کردن که ذکر خواهیم کرد انشاءالله، ولیکن محور اصلی کلام ایشان است در کفایه. ایشان می فرماید حقیقت الاستعمال که متکلم لفظ را در معنای استعمال می کند، حقیقتش این نیست که بر اون معنا که قصد کرده است تفهیم او را بر اون معنا علامت بیاورد خارجند، که وضع لفظ للمعنا جعل العلامت للمعنا بوده باشد و در مقام استعمال هم که مستعمل استعمال می کند برای معنایی که قصد دارد تفهیم او را برای معنا علامت در خارج اتیان بکند. باب استعمال از این قبیل نیست، از اتیان بالعلامه نیست، و الا اگر از قبیل اتیان بالعلامه بوده باشد جواز محل شبهه نمی شود، محل شک نمی شود، چون که شیء واحد می تواند به دو شیء مستقلن علامت بوده باشد. بس ندیدید اینها که تقویم می نوشتن الان هم از سابقن هم هست که می گن مثلا فرض بفرمایید خورشید در ساعت فلانی که گرفته می شود این علامت این است در مشرق زمین فلان ملعون، مثلا فرض کنید به درک واصل می شود در مغرب زمین هم طوفان می شود، و به هر دو علامت است. من تا درست میکه یا نادرست با او کار نداری. شیء واحد بخواهد برای دو شیء یا اشیاء علامت بوده باشد، اینجا اشکال و خلافی نیست. ایشان میفرماید باب الاستعمال از قبیل اتیان به علامت نیست که متکلم اون معنایی را که قصد دارد او را تفهیم کند، علامت او را ذکر بکند، بلکه متکلم، درست توجه کنید، بلکه متکلم لفظ را عنوان بر اون معنا قرار می دهد. اون معنایی که در نفسش او را اراده کرده تفهیم کند، این لفظ را عنوان و وصف به او قرار می دهد و از این هم ترقی می کند. می فرماید بلکه مستعمل در لفظ، لفظ را عین معنا قرار می دهد، کأنهو هو، کأن این لفظی که هست همون معناست. و کأن وقتی که لفظ را القاء به خارج می کند، کأن خود معنا را القاء می کند، کأن ملقا ابتداعا عین معناست. این همون است که معنا با این لفظ وحدت دارد، در اعتبار مستعمل عینیت دارد. کأن اون معنایی که بله لفظی که در خارج القا می شود عین اون معناست. توجه کردید که القا به خارج می شود. وقتی که این زور شد، پس استعمال لفظ در از اکثر از معنا نمی شود. چرا؟ بران که متکلم وقتی که این لفظ را وصف بر معنای اول قرار داد، یعنی عین معنای اول قرار داد، به طوری که این لفظ را القا به خارج بکند، عین آن معنا را القا کرده است. در این آن چای را معنا می کنم، در این آن با این نحو از لحاظ که این لفظ را عین معنای اول قرار داده است، که القا این لفظ کن القا عین آن معناست، نمی تواند در همان آن این لفظ را عین معنای آخر قرار بدهد، کأن القاء این لفظ عین القاء معنای آخر است. چرا؟ چون که لحاظ لفظ عین معنای ثانی، لازمش این است که این لفظ را عین معنای اول ندیده. لحاظ این که این احتمال ندیده این است، لحاظ این که این لفظ عین معنای ثانی است و کأن القاء این لفظ القاء معنای ثانی است، وقتی که این لفظ عین معنای ثانی شد، لازمش این است که در این حال عین معنای اول ندیده این لفظ را، و مفروض است دیده دیداخه، هم دیده هم ندیده چه می شود؟ اما استماع ندیده این می شود. این بیان راگیست که ایشان در کفای دارد، که ایشان می فرماید بعد از این که حقیقت الاستعمال این شد که لفظ وصف بر معنا بشود، بلکه عین معنا بشود، بعد از این ممتنع می شود دیگر استعمال لفظ واحد. لفظ واحد در اصل از معنا به طور حیال استقلال ها شد در هر کدام استعمال بشود، کمالم یستعمل اللافی، این نمیتواند بشود. اللهم شخصی احول العینین بوده باشد، یکی را دوتا ببیند، یه لفظ را دوتا ببیند، ترچه معنا را چهارتا نبیند، ها معنا را دوتا ببیند، ولیکن نسبت به لفظ احول العینین بوده باشد، که یه لفظی را عین معنای اول قرار بدهد، اون لفظ دوم را که دوتا دیده است او را عین معنای ثانی قرار بدهد. این باشد، این خیلی خوب، این خلاف طرز است، ما کلاممون در لفظ واحد است. پس علی هذا استعمال لفظ در اکثر از معنا نمی شود. خب این حرف توجه کردید اثبات این که استعمال لفظ از باب اتیان به علامت نیست، از باب جعل لفظ عنوانا للمعنا، بلکه اعتباره عین المعنا، که عینیت دارد لفظ با معنا، که ان لفظ الملقا عین معنای ملقاست، الگاء معنا عین الگاء لفظ است و الگاء لفظ عین الگاء معناست. کی گفت که باب استعمال از این قبیل است یا صاحب الکفایت از قبیل اتیان به علامت نیست؟ این ضعف را هم جبران کرده در عبارت کفایت، فرموده شاهد بر این که استعمال از قبیل اتیان به علامت نیست بلکه جعل لفظ عین المعناست، میگه سرایت الحسن والگفل الالفاظ است. این را میدانید حسن گب مال وجودات خارجیه است، اون از که فرض کنید اون شکر اون اصل، انسان از اون اصل خارجی خوشش میاد و از اون کثافت خارجی بدش میاد، اینجور دیگه وجود خارجی است. و این حسن گب سرایت به معنا می کند، توجه کردید؟ ولی این سرایت به الفاظ هم می کند. خب الفاظ هم همون لفظ را و الا حقیقتاً به دقت لقلیه لفظ شکر با اون لفظ غیر مبارک چه فرق دارد؟ فرق شد بلی هر دو حروف هجا هستن دیگر، از یکی انسان بدش میاد از دیگری خوشش میاد، توجه کردی؟ این معلوم است که لفظ را عین معنا دیدن، اون حسن گفت وجود خارجی که سرایت به معنا کرده است سرایت به لفظ هم کرده است، چون که لفظ عین معناست. پس بما انه ولذا این شاهد بر این است که در موارد استعمال عینیت میبیند مستعمل لفظ را عین معنا میبیند، میفرماید ولذا یسر الحسن والقبل الى الالفاظ. این محصر کلامی است که مختصر و مفید در کفایه بیان فرموده است. ما عرض میکنیم بر این که قبول کردیم، فعلا فرض می کنیم که استعمال حقیقتش اینه، این را ما قبول نخواهیم کرد، انشاءالله خواهیم گفت که اینی که ایشان فرمود مستعمل لفظ را عین معنا می بیند، ما این را مقرن استعمال نمی دانیم، استعمال بدون این هم محقق می شود. این امریست که رب ما در استعمالات می شود، متکلم لفظ را عین معنا می بیند و کنهو هو میبیند و رب ما نمیبیند. این مقرن استعمال نیست که بدون این استعمال محقق نشود، این حرفیست که این را بعد انشاءالله موفق شدیم انشاءالله بیان میکنیم. فعلا ما قبول کردیم که حقیقت الاستعمال اتیان به علامت نیست، ولیکن جعل اللفظ است عین المعنا، کأن اللفظ هو المعنا و کأن اللفظ الملقا خارجا همون عین معناست. این را قبول کردیم، توجه کردید؟ خب عرض می کنیم یا مرحوم آخوند، شما این استدلالی که کردید فرمودید که اگر لفظ را عین معنای ثانی قرار بدهد، کأن این لفظ عین معنای ثانی است، این لازمش این است که لحاظ نشده عین الاول، اینجور یا نه؟ این مصادره به مطلوب است. این فرض این است که این دوتا تنزیل، تنزیل است دیگر، میدانید حقیقتا این تنزیل است، اعتبار است. این درست توجه کنید و عرایزم، این که اعتبار میشود این لفظ عین معنای ثانی است، اگر ثابت بشود برای این که استعمال لفظ در آن واحد در اکثر از معنا نمی شود، لازمه این می شود که این لفظ لحاظ نشده باشد عین الاول. و اما اگر ما اثبات کردیم که این عیب ندارد، این ممکن است به این بیانی که خواهیم گفت، خب لازمش این نیست، لازمه این که این لفظ عین معنای ثانی است، نه لازمش این نیست که لحاظ نشده باشد عین الاول. در ضمن این که لحاظ شده است عین ثانی، لحاظ هم شده است عین الاول، با هم تنافی ندارد. درست توجه کنید، یه مثالی بگویم. یه کسی از شما فرض بفرمایید یا من گفتم اهلک الناس از درهم البیز و دینار سر، توجه کردید که همین زور هم از دیگر اهلک الناس در سوره متتالیه از درهم البیز و دینار سر. یه کسی از شما از زیبش 1000 تومانی در آورد، گفت والله هازا از درهم و دینار سر. این که محال نیست، از اینکه در اصل ما دیگر درهم و دینار نیست، اما نقده ها کاغذ است. 1000 تومان از زیبش در آورد، گفت والله هازا و درهم و دینار صفر. این اشکال دارد. خب اون 1000 تومانی را بس چیز تنظیم کرده است؟ خب استصحاب کنید ها، به چه چیز تنظیم کرده است؟ اون 1000 تومان شخص است ها، وجود خارجی شخص است، به او اشاره می کند، می کند هازا والله، اشاره به اون شخص می کند، او را تنزیل می کند منزلت المجموع به ما هو المجموع. اینجوره؟ این که نیست که تنزیل می کند، توجه شدید به جامعه ما بین اونها. اینجوره است، این هم که وجدانم نیست، تنزیل به کل واحده می کند مستقلن. چه جور کسی اگر اون کاغذ را تنظیم می کرد منزلت دینار صفر، این همین جور تنظیم می کند، در این اون تنظیم تنظیم هم می کند منزلت درهم. یا فرض بفرمایی، توجه کردید یه کسی چغندر می شروشد در بیرون، توجه کردید اینها را مقدمتن می جمع، هنوز وارد مطلب نشدم که یه خود از ذهنتان ولی معنوس بشود به این حرفا. کسی چغندر می فروشد، می گه والله شکر و قندین است، این را تنزیل می کند، می گه قسمم می گوید، می گه شکر و قندین است، کجا کپر می کنید بیایید این را بقبید، توجه کردید قسمم می گوید تنزیل است دیگه. آیا این را تنزیل کرده است منزلت مزموع شکر و قند، یا جامعه ما به اینا، یا به کل من ما؟ به ازش هم بپرسیمی که هم گندست هم شکر با اون تنظیم. خب این چکار کرده و چجور که نفسی چجور واحد است نمیشود این را تنظیم در دو معنا این دو معنا گریف. خب این وجود خارجی هم همین دور است دیگر، فرقی نمی کند، این وجود خارجی را تنظیم می کند منزلت شیعن در آن واحد. آقا می دونید حقیقت چیه؟ تنظیم وجود حقیقی نیست، تنزیل قسم من الخیال وهم است، واقعیت ندارد. این که مرحوم کمپانی میگوید شیء واحد لا یکون شیء، او در وجود حقیقی است، ولی شیء واحد دو تا وجود نمیشود. آخه ایشان اینجور میفرماید لفظ گفتن ایجاد معناست، توجه کردید، منتها ایجاد معنا به ذات نیست، ایجاد معنا بالعرض است، به تبع است. ایجاد و وجود هم متحدین هستند، در خارج یکی هستند، تفاوتشون به اعتبار است، توجه کردید. وقتی که ایجاد یکی شد دیگه وجود دوتا نمی شود. خب این وجود ایجاد و وجود حقیقی است، این اعتبار است، تنزیل است، تنزیل حقیقتش وهم و خیال است. میگیم یا آخوند خدا در ذاتت عالیست متعالی بفرماید، چه اشکالی دارد اون لفظی که در صفحه نفس او لحاظ شده است؟ چه اشکالی دارد او را مثل اون فرض کنید اون کاغذ اون قلب پور 1000 تومانی تنزیل کند منزلت شیعین، تنزیل کند منزلت المعنیین، که والله هو که عینیت ها تنزیل، چون که حقیقتا غیر از وهم و خیال نیست تنزیل. بله نمیدانم تعدد ملحوظ میشه مرادتون چیه، عرض میکنم چه جور گند و ششر دوتاست، درهم و دینار دوتاست، توجه شدید. و شیء واحد تنزیل شد منحلن و بهیا کل من ما بهیالهی و مستقلن تنزیل داشت، لا شیء واحد تنزیل شد منزلت کل منهما به تنزیل واحد، ولی یعنی تنزیلین است، تنزیل یعنی در آن واحد، در آن واحد تنزیلین شیء واحدی، تنزیل منزلت شیئین شد، این شیئین دیده شد، تنزیل اعتبار است، فرض است، وهم است، خیال است. این لفظ را خیال بکند و الا لفظ معنا که نمی شود، معنا که از یه مقول است، لفظ از مقوله دیگر است، این عین او نمی شود حقیقتا. این عینیت عینیت خیالیه است، عینیت عینیت تنزیلیه است، وهمیه است. وقتی که این زو شد چه اشکالی دارد وهم کند و خیال کند در آن واحد این شی هم عین او همه ایران یکی حقیقت است. به منزله حقیقت است، به منزله حقیقت است یعنی چه؟ حقیقتا می شود؟ حقیقتا لفظ عین معنا می شود؟ این را که این را مرحوم آخود می که با اون جلالت قدرش که لفظ از یه مقوله است، معنا از یه مقوله دیگه. و جعل تنزیل وهم است. شما که میگید والله تالله همین سخن در گند و ششر است، این که میگید قسمم میخورید قسمم عیب نداره، چون تنزیل است، به تنزیلتون رو تنزیلتون قسم میخورید. توجه کرد عرض می کنم این درست نیست. عرض آقا من که من کلام مرحوم آخون دارم، من معنا کردم. وقتی که من معنا کردم منم فهمیده بودم ایشان چی میگه معنا کردم دیگه. دیدید توجه کردم یک جهت را شما توجه بفرمایید. من همون را میگم، میگم لازمه نیست، لازمه این که این لفظ این معنای ثانیست در تنزیل اعتبار، این لازمش این نیست که این لفظ این معنای اول لحاظ نشود، این لازمش نیست. این در صورتی لازمه می شود که ثابت بشود دوتا تنزیل در یان نمی شود. نه می شود، ما گفتیم اینه می شود. به چه دلیل؟ در آنج تنزیل حقیقت ندارد، وهم و خیال است. چون که حقیقت و تنزیل وهم و خیال است، چه جور احول لعین خیال می کرد الا واقعی که نداشت دلست گلست دلست بشود. حقیقت و تنزیل همین زور وهم است. آقا صبر بفرمایید دیگه، فرمودید فرمایشتون را دیگه. عرض می کنم این حرفی که ادعا می شود این لفظ این معنای ثانیست، پس لازمش این است که لحاظ نشده این الاول، این لازمه ندارد. چرا ندارد؟ این لازمه اون وقتی است که ثابت بشود لفظ واحد را نمیتواند فرض کند شیعه کل منهما به نحوی انحلال و به نحوی استقلال. اگر ثابت شد که نفس نمیتواند، اینقدر ضعیف است که خیالم نمیتواند بکنم، توجه کردید نمیتواند نفست تا خیالم بکند، اگر این ثابت شد بله لازمه شوست. ولیکن میگیم این حقیقت تنزیل خیال است و بما این که وهم است و خیال قسمی از وهم و خیال است، این میتواند لفظ نفسی که خیال میکند همیشه اکثر کارهاشم خیال است، می تواند این لفظ خیال بکند، بر اینکه در اون آنی که خیال می کند این ثانی است، در اون آن هم خیال بکند این اول است. عرض می کنم حقیقت حرف ما این است، تنزیل وهم است و خیال هیچ واقعیتی ندارد و این وهم و خیال را نفس می کند و هیچ محصولی هم ندارد. ایجاد و وجود حقیقی نیست که یا مرحوم کمپانی شیء واحد شیء عین بشود، بلی ایجاد یکی وجود دوتا بشود. این حرفها نیست، اینها فرض بفرمایید، وهم است و خیال، هیچ تحققی، هیچ واقعیتی نیست، هیچ هستی نیست، توجه کردید. و بما این که وهم است، وهم را نفس قادر هست و در آن واحد، در شیء واحد دو وهم داشته باشد، این را نفس قادر است و هیچ محصوری هم ندارد. تنزیلات خارجی گرا کسی تتبع بکنند، یه نفسی میکنیم به مرحوم آخوند جواب بدن، میگیم یا مرحوم آخوند شما خودتو چند دهس قبل اقسام وضع را که میفرمودید، فرمودید یکی از اقسام وضع، وضع آن موضوع خاص است، توجه کردید؟ خودتون اونجا چه فرمودید؟ میگید گوش کنید، توجه کنید، صبر کنید، آیه چیه چی من حرفم رو بگم، شیرینه من که نمیگم ترشی شیر. عرض میکنم اون وجه تنزیل است، در تنزیل یه وجهی میخواهد، آقا اون وجه تنزیل است، هنوز نرسیدم که بگویم، بذارید بگم ببینم چی میگم. عرض میکنم شما خودتان تصدیق فرمودید در وضع العام و الموضوع الخاص یک معنایی را چون کلی طبیعی است، عام مسئولی مراد است، نه اون عام استغراق، عام منطقی مراد است، عام منطقی یعنی کلی طبیعی، عام مسئولی مراد نیست که استغراق بوده باشد، یه معنای کلی طبیعی را ملاحظ انسان لحاظ میکند واضح، با این معنا، با این طبیعی چه چیز را میبیند؟ متکثرات را میبیند. شما خودتون فرمودید الان یعنی کلی طبیعی که شیء واحد است دیگر، ولی در عالم لحاظ شیء واحد است دیگر، در عالم لحاظ که متعدد نیست، در افق نفسی که لحاظ می شود، قطع نظر از لحاظ ها که خودش فی نفسه، که ذات الملحوظ، اون کلی طبیعی که معنای واحدی هست، اون معنای واحد وجه می شود و عنوان می شود بر افراد غیر متناهیه یا متناهیه، فرق نمی کند. این طوره یا نه؟ خودتان فرمودید یا نه؟ خب بله، مستقلن، چون که وضع موضوع خاص، یعنی هر کدام مستقلن موضوع است، یعنی یه لحاظ کرده از معنا را و بر هر کدام لفظ را وضع کرده. ما با وضعش کار نداریم، میرسیم الان، ما با وضعش کار نداریم، ما در عالم لحاظ است که اون کلی طبیعی را لحاظ با که یه عنوان است، اون با اون عنوان هر کدام از افراد را به نحو الاستقلال میبیند. فرمود نه اینکه مجموع به ماهی المجموع. آقا یه خود از سقی بدید من مطلبم را تمام کنم. آخ جواب ندارد، من میدونم مطلب نفخته است و ولی خام است. عرض میکنند خودشان فرمودند بر اینکه عام یعنی کل طبیعی یسلح بر این که عنوان بشود برای افراد، توجه که نه به مجموع به ماهی به ماهول مجموع، نه اینکه به جامعه ما بین الافراد، اون خلف فرض است، وضع موضوع عام می شود، به افراد به خصوصیات ها، این می تواند عام، این صلاحیت را دارد با اون عینک عام واضح هر کدام از افراد را مستقلا ببیند. بیما این که هر کدام از اونها را مستقلن با اون عنوان میبیند، اون که اون عنوان است، یه عنوان است یا عناوین است، آم یه عنوان که بیشتر نیست، چه زور یا یه عنوان، عنوان یکی شد ولیکن معنوان متعدد شد. من اشکال و نقض به وضع نمی کنم تا مرحوم کمپانی جواب داده است که در وضع آن موضوع خاص لفظ مستقلن لحاظ می شود و در مقام استعمال لفظ استعالیان لحاظ می شود و فانیان لحاظ می شود. پس لفظ در مقام الوز به لفظ در مقام الاستعمال استقیاس نمی شود. ما با لفظ کار نداریم، ما اون معنا را می دیم، اشکالمون در اون معناست که خود شما مرحوم آخوند فرمودید بر این که با اون عنوان عام یعنی کلیه طبیعی، عام منطقی است مراد، با اون کلیه طبیعی و با اون معنایی که کلی است فی نفسهی ولیکن واحد است، با او متکثرات را میبیند، هر کدام را میبیند مستقلن، هر کدام را میبیند. شما خودتون اونجا یه چیز را چطور عنوان برای اکثر قرار دادید؟ چطور فرمودید که بله؟ بله همین زور است دیگر. لأن العام یسلح، بر اینکه وجه بشود، یعنی وجه کل فردین است. پس کل فردین را با او میبینم، ربطی به فرد دیگر ندارد. این آقا صبر کنید، من اون فرد را با این وجهش میبینم، در این حال فرد دیگر را هم با این وجه میبینم. چی ندارد؟ دارد، دارد. اگر شایر را ملاحظه بفرمایید میبینید دارد. در وزام موضوع خاص مجموع افراد موضوع نیست، کل واحد. آقا گوش کن، بله ایشان میفرماید در وزام موضوع خاص که ما هم میگوییم که هر کدام از معانی موضوع هست مستقلن، منزمن به دیگری موضوع نیست، مستقلن موضوع است. و این را هم همین زود لحاظ کرده باید، وزن مقدمش لحاظ است، لحاظ کرده باید عنوان. یعنی چرا که وقت واحد است. عرض می کنم اون وزن موقوف هست، وضع موقوف هست به لحاظ. اون نحوی که وضع می کند، وضع بر مجموع که نمی کند، وضع می کند به کل واحدین. کل واحدین را باید ببیند، کل واحدین را به یه وضع دیده است. بله فقط چارش دیگت هست و فهم. بله کفایه را که من گفتم دیگه رسیدیم اینجا. بله تعجب نکنید، عجب از خودتون بکنید که آنجا ملتفت نشید. خیلی خوب آن گذشتیم، خیلی خوب کفایونه. بس آج طرفه معلوم شد چی میگم دیگه. بله تمام کردم. غرض عبارت از این است که ما اشکال را سر لحاظ لفظ نداریم، ما اشکالمون در مقام وضع موضوع خاص در مقام لحاظ لفظ نیست. لحاظ لفظ همون زور است که ایشان می‌فرماید لفظ در باب استعمال عالیاً لحاظ می‌شود، در باب وضع مستقله. ما با او کار نداریم، ما با اون معنای عام کار داریم که کلیه طبیعی است. اون کلیه طبیعی چه است؟ اون کلیه طبیعی که مرآت شده است و وضع شده است بلای کثیرین و هر کدام مستقلن، یعنی کما این که اگر یکی را لحاظ میکرد به همون عنوان چه جور بود، الان تمام را لحاظ میکند با این یه عنوان. توجه کردید که همین نه لحاظ میکند و لفظ را برای همهش وضع میکند که کل واحدین مستقلن موصوله هست، مزمن الى دیگری ها موصوله نیست و بهیالهی وز شده است. باز ما قیاس با اشکال و نقض با آن مستقرابی نکردیم که نقض کردن کلام مرحوم آخوندران به آن مستقرابی. تا کسی اونجا بگوید که لفظ العلمایی که هست در استعمال شده است در مجموع افراد، توجه کردید این استغراقی و این هلالی بودن تابع ملاک است. ملاک حکم اگر در کل عالمین شد، اون اکرم العلماء می شود، اکرم کل واحد من العلماء. چون که نوکر حکم تا نوکر ملاک است. ملاک وقتی که در هر کدام شد حکم منحل نمی شود، و اما ملاک در مجموع شد یه حکم بیشتر نمی شود. ما نقض به حکم در عام استغراقی نکردیم تا این جواب را کسی بگوید و جلوی ما را ببنده، که اونجا این هلال حکم و عدم این هلال حکم تابع این هلال الملاک و عدم این هلال الملاک است، مستعمل فی در عام استقراقی و مسموعی هیچ فرقی ندارد، مستعمل فی یکیست. چه زوری که کسی بگوید بر کل ها الا ابتزال فلیر فعو حاضر حضر که مضموم را دیگه، یا بگد کل ها الا لما اکریم هم، هر دو در یه معنا استعمال شده است در این دو جمله. این که در یه جا حکم نهلالی می شود اکریم ها الا علما، ولیکن فلیر فعو ها الا ابتزال حاضر حضر حاضر حضر حکم این هلالی نیست، مضموعیست. توجه کرد این رو ملاک است، چون که رفت ملاک و حکم برداشتن این حجر است و ملاک رفت در عمل مضموع می شود که مضموع اجتماع کنن. ما نقض به عام استقراقی و عام مضموعی نکردیم به مرحوم آخون، نقض به لفظ در وضع عام موضوع عام نکردیم، نقض ما به لحاظ افراد است به وضع واحد در وضع عام موضوع خاص. تأمل بفرمایید، فردا باز دنبال می‌کنم.